هوای دل پاک تو به دریا بزنم، عشق یعنی بشم و هوی آواره تو بدهم، دل به صدای خوش لقاره تو.
عشق یعنی به هوایت گذر از دامن و دشت، عشق در شوق سلامی سر ساعت هشت،
عشق در شوق سلامی سر ساعت هشت.
ساعت هشت این دلم در ساعت سبز حرم بسه میزد که میانه سهن تو زانو زدم.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. ما یک جوان مشهدی هم اینجا رادیو جوان شنیده میشه.
اینها
چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعاخوانی، بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم، بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لغایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.اوقاف.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
الو اسد جونم کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلیک هلیک بکوبم میام دربند. میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 3-96-90 میام بازی تو عوض میکنن سیره یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با تراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خود رو.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
با نام و یاد خدا. سلام، من سیاوش سفاریان‌پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. همراه با احسان مهرجور نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. اینجا کارخانه سواله و ما از سوال پرسیدن و سوال طرح کردن حراسی نداریم. اصلا گمان ما بر اینه که ذهن پویا، ذهن سالم، ذهنیه که میتونه جهان رو بررسی بکنه، ارزیابی بکنه و سوال بسازه. لطفاً اگر که احیانا به اطرافتون میتونید نگاهی بیاندازید و موضوعی هست که کنجکاوی شما رو برمیانگیزه، یه تجربه بکنید، یه امتحان بکنید، ببینید که سوالی از دلش بیرون میاد. سوال آغاز در واقع فهمیدن جهان ما هستش. البته امروز قصد نداریم به یک موضوع مرزهای علم و تکنولوژی بپردازیم، قصد داریم به بدنمون نگاهی بیاندازیم، به روانمون نگاه بکنیم، به زیرساختایی که در طی حوادث و شرایط روزمره ما دچار آسیب میشه. چطور باید به ذهنمون نگاه بکنیم، چطور باید خودمون رو ارزیابی بکنیم، چطور باید حواسمون به سلامت روانمون باشه. این موضوعی که در پرونده ویژه امروز بهش میپردازیم. اما قبل از اون بریم بخش کوتاهی رو بشنویم از برنامه امروز و بیدرنگ میریم به سراغ پرونده ویژه امروز و خانم دکتر دنیز فردی.
در پهنه تاریخ ملت‌های ماندگار بودند که دانش رو سلاح و معرفت رو سپر خودشون ساختند. دانشگاه شهید چمران اهواز فراتر از یک مرکز آموزش عالی، بنایی بر پایه عزت و اقتدار، مهد پرورش دانشمندانیه که نه تنها در تراز جهانی می‌درخشند، بلکه با تکیه بر ریشه‌های اصیل خودشون ستون‌های آینده ایران رو بنا می‌کنند. دانشگاه شهید چمران اهواز یکی از دانشگاه‌های دولتی و معتبر در ایرانه که در سال 1334 در اهواز تأسیس شد. این دانشگاه دارای 15 دانشکده و یک پردیس دانشگاهی هستش. نام پیشین این دانشگاه دانشگاه جندی شاپور بود. دانشکده کشاورزی اولین دانشکده راه اندازی شده در دانشگاه و رشته های کشاورزی، ادبیات، ریاضی و پزشکی از اولین رشته های ارائه شده در دانشگاه جندی شاپور بود. در دوران جنگ ایران و عراق دکتر مصطفی چمران بخش هایی از این دانشگاه رو پایگاه فرماندهی خودشون قرار داده بودن که به همین دلیل پس از شهادتشون به پاس خدماتشون به نظام جمهوری اسلامی ایران نام دانشگاه جندی شاپور به دانشگاه شهید چمران اهواز تغییر نام یافت. شایان ذکره که در حال حاضر دانشگاه شهید چمران اهواز با در اختیار داشتن فضای آموزشی بسیار وسیع و مناسب، یکی از 4 دانشگاه بزرگ کشور و بزرگترین دانشگاه در جنوب غرب کشورمون به شمار میاد و در زمره دانشگاه‌های جامع کشور قرار داره. دانشگاه شهید چمران اهواز دارای مراکز و قطب‌های علمی و پژوهشی بسیاری هستش که به بخش‌هایی از اون اشاره می‌کنیم. قطب علمی آموزش مداوم، قطب علمی بهداشت و بیماری‌های آبزیان، قطب علمی بهسازی و نگهداری شبکه، قطب علمی پژوهش در فناوری حفاری، مرکز تحقیقات فولاد، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم زیستی، مرکز تحقیقات لیزر و پلاسما. همچنین از دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان قطب مطالعات آب در ایران یاد میشه. طبق رتبه‌بندی پایگاه اسنادی ISC در بین دانشگاه‌های جامع و بزرگ کشور، دانشگاه شهید چمران اهواز دارای رتبه 13 هستش. از چهره‌های ماندگار این دانشگاه میتونیم به استاد نصرالله امامی حافظ‌شناس، استاد محمد محمودیان شوشتری فعال در حوزه هیدرولیک، استاد عبدالکریم بهنیا در علم قنات ایران و استاد حسین آقای جنت مکان نویسنده و مترجم کتب حقوقی، حقوق جزا و کیفرشناسی اشاره کنیم. دانشگاه شهید چمران پلیست استوار میان نظریه های بلند و نیازهای حیاتی صنعت که با تقویت ظرفیت های تولید دانش گامی بلند در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برمی‌داره.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
رسیدیم به پرونده ویژه امروز رادیوم. خانم دکتر دنیز فردی، روانشناس و پژوهشگر، امروز هم در برنامه رادیوم همراه ما هستید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده‌های عزیزمون. الهی که در پناه امن الهی باشید. در خدمت شما هستم.
امیدوارم که همه حالمون خوب باشه. ما توی برنامه رادیوم، حالا درسته که پیوسته به موضوعات جذاب در دنیای علم و تکنولوژی می‌پردازیم، اما همیشه یک سوی نگاه ما به سمت خودمون هست. می‌تونه در واقع موضوع سلامت جسممون باشه، میتونه سلامت روانمون باشه، و خیلی خوشحالم که هر بار با شما صحبت میکنیم به زاویه ای از مسائل روان نگاه میکنیم. مسئله ای که در واقع ممکنه خیلی وقتا ما بگیم که مهم اینه که چی میخورم، خیلی مهم نیست که حالا پیرامونم چه اثری رو من داره، روانم چه اتفاقی براش میفته، حالم چگونه هست. فکر کنیم مثلا خوردن یه استامینوفن در واقع حال منو جا میاره، سردرد منو برطرف میکنه، در صورتی که اینا انگار مسکن های مقطعیه، انگار بن مایه اصلی ماجرا یک جای دیگه هستش. ما هممون دیگه تکرار مکرراته که روزهای جنگ رو از پیش رو گذروندیم، فعلا در واقع در وضعیت پایدارتری هستیم، معلوم نیستش که در آینده چه رخ میده. به هر حال این بدن، این روان حادثه دیده است. اگه یه نقطه قرار بدیم نقطه حادثه رو، میتونیم هی دوایر رو در پیرامونش بکشیم که هی این دایره ها بزرگتر و دورتر میشن از اون نقطه. حالا اینکه ما کجای اون حادثه قرار گرفتیم، میتونه خونه ما باشه که مورد حادثه قرار گرفته، عزیزی رو از دست داده باشیم، میتونه هی ازمون دورتر باشه، همسایه‌مونه، فامیلمونه، اصلا خودمونیم که در پیرامونمون پیوسته سر و صداهایی رو شنیدیم، پیوسته تخریب‌ها، انفجارهایی رو دیدیم و شنیدیم. به هر حال این رو من اثر گذاشته. قدیمی‌ها میگفتن که بزرگ میشی یادت میره. ما زمان میگذره یادمون میره، زمان میگذره در واقع حالمون بهتر میشه. بعد بسپریم به گذشت زمان که این بیتابی، این استرس، این حال ناجور، حتی چیزی که حالا به هر حال باید متخصص تشخیص بده، چیزی که شبیه به افسردگیه، عدم تمایل به بیدار شدن از خواب و بیرون اومدن از تخت، آیا بزرگ میشیم یادمون میره؟ بعد بسپریم به زمان.
بله، ببینید، این که فرمودید که یه وقتایی ما باید به این بُعد روانی انسان توجه کنیم، کاملا درست می‌فرمایید. از دیدگاه انجمن روانپزشکان آمریکا و سازمان بهداشت جهانی، انسان سالم سه بُعد داره. انسانی که بُعد جسمانی سالم باشه، یعنی چی؟ یعنی بتونه بیماری خاصی رو با خودش هم نکنه، از لحاظ فیزیولوژی مناسب باشه، انسانی که بُعد معنوی سالمی داشته باشه. تو جلسات قبل در مورد این صحبت کردیم. حالا وقتی میگیم بُعد معنوی، صرفا در مورد مذهب حرف نمیزنیم، یعنی یک نیروی برتری داشته باشه که وقتی من به آخر خط میرسم بتونم ازش کمک بگیرم. و از همه مهمتر، انسانی که بُعد روانی، بُعد منتالی مناسبی داشته باشه. پس این سه در کنار هم یک انسان سالم رو میسازن. صرفا اگر من دنبال یک مسکن موقت هستم و میخورم و دردم آروم میشه، نمیتونم بگم من انسان سالمی هستم اگر روان مناسبی نداشته باشم یا اون بُعد معنوی من بُعد مناسب نبوده باشه. و اینکه آیا بزرگ بشیم دردهامون یادمون میره؟ خیر. و اگر یادمون بره، اینجا خودش مشکله. یعنی اگر فکر میکنید که بچه ای افتاده زمین، اون لحظه ترومایی براش وارد شده، مادر یا پدری باش کلنجار رفته، یک آسیبی دیده که انتظارشو نداشته، و ما فکر کنیم که خب این بچه حالا بزرگ میشه یادش میره، نه، ما اشتباه میکنیم. اگر این بچه یادش بره، ما میگیم مکانیزم های دفاعی روانیش، برای اینکه انسجام روانیش از بین رره، داره این رو میفرسته تو ناهوشیار و داره خاک میخوره. ولی هر جایی به کوچکتر این نشانه قرار این بروز بده. مثال میزنم خدمتون، تو جنگ ایران و عراق، عزیزانی که تو اون دوره بودن شاید الان مثلا 60 70 سال سن داشته باشن، ولی
من خودم بودم، کودک بودم اون.
بله.
حالا شما رو نمیدونم.
ببینید، این که کودک بودید، شما ممکنه که مفهوم درستی از جنگ نداشته باشید اون موقع، ولی آژیر خطر، آفرین، میگی ترس رو تجربه کردید. الان به محض اینکه شما صدای آژیر رو میشنوید، واکنشی که شما به این صدای آژیر نشون میدید، با بچه‌ای که جنگو ندیده، صدای آژیر براش تعریفی نداره، متفاوته. یعنی چی؟ یعنی هر صدای آژیری برای شما تداعی کننده اون استرابه، ولی تو روزمرگیتون فکر نمی کنید که جنگ اون موقع تأثیری رو شما گذاشته باشه. اصلا یادتون نمیاد جنگ ایران و عراقو، درسته؟ بله. یا عرض کردم خدمتتون وقتی میگم مثلا عزیزانی که الان 50 60 سال حتی سن دارن به هر صدای بلندی واکنش نشون میدن، میگیم اینها PTSD شدن، اختلال پس از سانحه دارن. یعنی چی؟ یعنی من تو روزمرگیام یادم نمیاد اصلا به فکر اون جنگ ممکنه نیفتم، ولی هر نشانه کوچکی از اون دوره حال منو بد میکنه. و اینکه شما فرمودید که گاهی از خواب تمایل نداریم بیدار بشیم، درسته؟ گاهی اصلا انگیزه ای ندارم برای فردا، هیچ کاری نمیکنم، بیقرارم، ممکنه پرخاشگر بشم. یا برعکس میگیم فرد رفته تو حالت فریز شدن. یعنی چی؟ یعنی هیچ هیجان و احساسی رو تجربه نمیکنه، صحنه های تلخ میبینه گریه نمیکنه، صحنه شادی میبینه لبخند نمیزنه، میگیم فریز شده این فرد. اینا همه میتونه نشانه هایی از اختلال پس از سانحه باشه. حالا اگه اجازه بدید دلیلشو بررسی کنیم. حتما. چی میشه ما به اختلال پس از سانحه میرسیم؟ ببینید، ما وقتی با موضوعی روبرو میشیم که انتظارشو نداریم، یعنی من انتظار ندارم عزیزی از دست بدم، من هیچ وقت فکر نمیکردم شب بخوابم صبح خبر از دست دادن عزیزانمو بشنوم، اینها رو انتظارشو نداشتم، فکر نمیکردم مدرسه ما مثلا تعطیل بشه، بچهای ما مدرسه نرن و هزاران چیز دیگه، فرقی نمیکنه. وقتی من انتظار موضوع یا اتفاقی رو ندارم، یعنی مغز آمادگیشو نداره. یه موضوع جالب بگم، اگر شما تو بخش قطع عضو برید تو بیمارستان، خیلی وقت‌ها من با دلایل فیزیولوژیش کار ندارم، منتالیشو میخوام خدمتتون عرض کنم، عزیزانی که مجبور شدن قطع عضو کنن، اون عضوی که وجود نداره درد میکنه. یعنی دستش قطع شده، اووردنش تو بخش، مثلا انگوش دستشو قطع کردن، داد میزنه میگه انگوش دستم میخاره، داد میزنه میگه انگوش دستم میسوزه. یعنی اون قسمتی که وجود نداره داره درد میکنه.
چه اتفاقی داره در ذهن و مغز ما؟
حالا بحث فیزیولوژیشو که دوستان متخصص در موردش صحبت کنن، ولی اگه بخوایم در بحث منتالی بگیم، مغز قبول نکرده که این عضو از دست داده، به خاطر این درد تولید میکنه، هنوز نپذیرفته این نیست، تا چون قبل از بیهوش شدن هم بوده، الان وجود نداره، پس نمیپذیره، پس درد رو ایجاد میکنه. خب حالا توی ما تو حالت PTSD یا اختلال پس از سانحه هم همین موضوع رو داریم. یه وقتایی من انتظار ندارم، شب خوابیدم عزیزم کنارم بوده، صبح بلند شدم عزیز من شهید شده، شب خوابیدم با دوستم روز قبل با دوستم صحبت کردم، با دوستم حرف زدم، فرداش خبر مرگ بچه‌هاشو به من دادن، مغز من باور نمی‌کنه این ترومای سنگین رو.
خب پس چیکار
بعدش میکنه؟ اتفاقی میفته،
یعنی سعی کنه فراموشش بکنه.
آها، بعدش برای هر انسانی تفاوته. چرا؟ چون اصلا انسان ها منحصر به فرد هستن و انسان موجود پیچیده ایه و ما راه های مقابل با بحرانمون هم متفاوته. خب عده‌ای اصلا انکار میکنن، میگیم اولین مرحله سوگ انکار کردنه، یعنی باورش نمیشه، مثل همین موضوعی که مثالشو خدمتون زدم، میگه من که میبینمش، من دارم باش حرف میزنم، گریه نمیکنه، سوگواری نمیکنه، میگیم داره انکار میکنه. یه عده پرخاشگر میشن، یعنی نمیخواد بچسبه به این موضوع، بگه من بابت این موضوع ناراحتم، ولی پرخاشگری میکنه، هر موضوع کوچیکی این رو آزار میده، جیغ میزنه، گریه میکنه، یه خشمی داره که خود این بروز خشم بازم دلایل متفاوتی داره. یه وقتایی میگیم وقتی ما زورمون به این قدرت بالایی نمیرسه، میاریم مکانیزم جابجایی، میایم اون خشمو به افرادی که توانایی دارم زورم بهش میرسه پیاده میکنم. درسته؟ پس ما پرخاشگری ممکنه بکنیم. ما مورد بعدی اینه که ما احساس بیلذتی بهمون دست میده. یعنی چی احساس بیلذتی؟ از هر آن چیزی که قبل از حادثه با شاد میشدم، حتی مشکلم داشتم، میبینم احساساتم متفاوت شده، من دیگه از چیزی لذت نمیبرم، از دیدن فیلم لذت نمیبرم، از کتاب خوندن لذت نمیبرم، تو مهمونی حاضر نیستم شرکت کنم، حال و حوصله صحبت کردن با اطرافیانمو ندارم دیگه. اینا همشون میشه همون مشکل، میگیم که فرد دچار بیلذتی ذاتی شده. مورد بعدی اینه که ممکنه که شما این روزها حال حوصله کار کردن نداشته باشید. یعنی چی؟ ببینید، ما تو غم عزاداری میکنیم، گریه میکنیم، ولی میدونیم فردایی وجود داره. یعنی ممکنه که حالا بگم که بذار حالم خوب شه، فردا یه تصمیمی میگیرم. تو غم من گریه میکنم، احساس سبکی میکنم، ولی تفاوتش با افسردگی یا اختلال پس از سانحه اینه که من فردایی رو تو این اختلال نمیبینم، یعنی برای فردا برنامه ریزی ندارم، گریه نمی کنم یا اگر گریه کنم احساس سبکی نمی کنم، انزوا رو دوست دارم، این تفاوتش با غمه و احساس میکنم آیندهی دیگه برای من وجود نداره. اینا همه علامتهای اختلال پس از سانحه هست.
خب الان ممکنه که من و خیلی از شنونده هامون بگیم که حالا نه همین چیزایی که شما میگین، ولی تقریبا یه خورده از همه اینا رو داریم. این یعنی که من دچار اختلال پس از حادثه هستم و بعد در واقع به خودم نگاه میکنم میگم که واقعا برای من اتفاقی هم نیفتاده ها، برای خانوادم هم خدا شکر اتفاقی نیفتاده، ولی به هر حال در پیرامونم دیدم که داره چه اتفاق رخ میده، این حراس پیوسته برای من وجود داشته و وجود داره هنوز. این به معنی اینه که من الان باید بگم که من PTSD دارم و تشخیص رو بر اساس صحبت‌های شما نسبت به خودم بدم؟
بله. چقدر این موضوع زیباییه که شما مطرح کردید. ببینید ما یک استرابی داریم به اسم استراب القایی. یه اختلال پس از سانحه داریم به اسم یا PTSD القایی. یعنی چی؟ اولین بار کجا اصلا کشف شد این اختلال؟ اینکه فرمودید که من یه تیکه از هر کدومو دارم، یادمون باشه که تو DSM-5 کتاب مرجع ما تفاوتش با DSM-4 این در این بودش که دیگه اختلال ها روی طیف قرار میگیره. یعنی ما نمیایم طبقه بندی کنیم بگیم شما این اختلال رو دارید یا ندارید، صفر و صد وجود نداره. ما میگیم شما در طیف این اختلال قرار گرفتید، در مسیر افسردگی قرار گرفتید، در مسیر اختلال پس از سانحه قرار گرفتید. پس اگر شما هم یه تیکه از هر کدومو دارید، مثل کسی هستید که یه غذا رو دارید مزه مزه میکنید، خب بعد میگید این خورش خوشمزه است، ولی نشستی یه پرس کامل غذا رو بخورید. اینه تفاوتش. ولی به هر حال شما در مسیر قرار گرفتیم و ما باید کمکتون کنیم، ما باید به همدیگه کمک کنیم.
یعنی الان در واقع این اون جاییه که من باید کمک بگیرم و یه متخصص که بله. تشخیص دقیق تری بده.
بله. اصلا تشخیص نه آقا، حال دلت خوب نیست این روزا، نه بله. پس باید کمک کنم به خودم، من حالم خوب نیست، من مثل گذشته نیستم، من به آینده نمیتونم خوب نگاه کنم، پس من تو نقطه ای از زندگیم ایستادم که احتیاج دارم یه تغییری توش ایجاد کنم.
خب دکتر برگردم به همون مفهومی که تحت عنوان استراب القایی گفتید، این یعنی چی؟ میشه خود دقیق تر بشیم روش؟
پیرو به صحبت شما که فرمودید که برای من اتفاقی نیفتاده ولی همچنان هراسان هستم. بله. پژوهشگرها اومدن در مورد جنگ جهانی دوم مطالعه میکردن و دیدن عجیبه، این پژوهشگرها خودشونم با اینکه تو اون جنگ نبودن علامتهایی از اختلال پس از سانحه داشتن، دیدن به واسطه مصاحبه با اونها، به واسطه همزاد پنداری با اونها، اینها هم دچار همون اختلال پس از سانحه شدن. عجب. یا استراب القایی، وقتی من مضطرب هستم مدام دارم به شما اون استراب رو انتقال میدم، شما به خودت میای میبینی دلشوره داری، پر از تکانه‌ای، خوابت ریخته به هم، درسته برای شما اتفاقی نیفتاده ولی به محض اینکه تلویزیون و رسانه رو روشن میکنی بمباران اطلاعاتی میشی. ما میگیم این فرد استراب القایی داره به واسطه اینکه در محیطی قرار گرفته که پر از استرابه، اون هم داره همزاد پنداری میکنه. خب شما انسانی، من انسانم و انسانها با روابط میان فردیشون انسانن، خب طبیعتا اینجا ما دچار اون استراب القایی میشیم. پس فکر نکنیم که اختلال پس از سانحه حتما برای کسی اتفاق میفته که سانحه ای براش اتفاق افتاده، نه. اگر شما دارید اون سانحه رو میبینید، اگر شنونده رنج های مردم هستی، پس طبیعیه که شما هم مبتلا بشید به اختلال پس از سانحه یا استراب جمعی.
برای شما به عنوان روانشناس ممکنه به وجود بیاد، شما مواجهه پیوسته گزارش ها یا شرح حال هایی که ما میایم از خودمون به شما میدیم، برای شما پیش میاد؟
بله قطعا پیش میاد و من هم به عنوان یک انسان کمک میگیرم از یک متخصصی.
عجب.
مثل اینه که شما از من بپرسید که شما به عنوان یک متخصص داخلی به واسطه این که کلی دارید بیماری میبینید که سرمو خوردن امکان داره شما هم سرمو بخورید؟ بله سرمو میخورم و من هم مثل دیگران دارو مصرف میکنم و کار درمانی انجام میدم.
متشکرم. من با دکتر دنیس فردی روانشناس و پژوهشگر گفتگو میکنم امروز در پرونده ویژه رادیوم راجب روانمون داریم صحبت میکنیم و شرایطی که تجربه میکنیم. همچنان این گفتگو ادامه دارد.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم.
بسیاری از ما با رفتارها و واکنش‌های روبرو هستیم که دلیلشون رو نمی‌دونیم. مثل افکار منفی و یا عادتی که حتی بعد از سال‌ها رهاشون نکردیم. ریشه این الگوها معمولاً در گذشته و تجربه‌های کودکیمونه، جایی که ذهنمون برای محافظت از ما راه‌هایی رو انتخاب کرده که شاید امروز دیگه به کارمون نیان. اما برای تغییر در دنیای امروزی چیکار باید بکنیم؟ اولین قدم اینه که با شجاعت به درون خودمون نگاه کنیم و متوجه بشیم که چه چیزهایی ما رو شکل دادن. شناخت این الگوهای تکرار شونده مثل باز کردن نقشه راهیه که همیشه بدون اینکه بفهمیم در اون حرکت میکردیم. وقتی متوجه بشیم که چرا در شرایط مشابه همون تصمیم‌ها و واکنش‌های اشتباه رو داریم، تازه قدرت انتخاب پیدا میکنیم. این آگاهی نقطه شروع تغییره. ما اغلب با خودکار درونمون زندگی میکنیم، یعنی بخشی از ذهنمون که بیوقفه تصمیم میگیره بدون اینکه حضور آگاه ما رو بخواد. اما اگر یاد بگیریم به جای قضاوت خودمون رو ببینیم و بفهمیم که ما افکارمون نیستیم، کم کم میتونیم از این حالت خودکار خارج بشیم. مشکل اصلی اینه که سالها به الگوهای قدیمی عادت کردیم و حتی در موقعیت‌های جدید هم همون مسیر همیشگی رو پیش می‌گیریم. اگر این حلقه تکرار ما رو در یک چرخه بسته نگه داره، زمانی که بهش آگاه میشیم میتونیم راه بازسازی و تغییر رو پیدا کنیم. ولی بعضی از آسیب‌ها حتی اگر به چشم هم نیان میتونن در بدن ما جا خوش کنن، مثل استراب، مشکلات گوارشی و یا سردردهایی که درمان‌های معمول جوابشون رو نمیدن. یکی از مهمترین بخش‌های این مسیر یاد گرفتن خود بازپروریه، یعنی خودمون نیازهایی رو که در کودکی به اون بی‌پاسخ موندیم برآورده کنیم، یعنی با خودمون مهربون‌تر باشیم، به خودمون امنیت بدیم و اون مراقبتی رو که لازم داشتیم به خودمون هدیه بدیم. تغییر هم با کارهای ساده روزانه آغاز میشه، مثل مراقبه، تنفس آگاه، کمی حرکت بدنی، تغذیه سالم، خواب کافی و حتی زمانی برای بازی و یا آرامش. به ظاهر همه این موضوعات کوچیک هستند، ولی اگر مداوم انجام بشن میشن ستونهای اصلی یک زندگی تازه. هدف همه این تلاش‌ها رسیدن به خود اصیله، اون بخشی که واقعا ما هستیم، نه نسخه‌ای که برای راضی کردن دیگران ساختیم. این حس که من کافی هستم رو نمیشه از بیرون دریافت کرد، بلکه باید اون رو در درونتون پیدا کنید. باید یادمون باشه که این مسیر مقصدی ثابت نداره، سفریه که همیشه ادامه داره و هر بار که آگاهانه برای خودمون قدمی بر می‌داریم، یک پله به زندگی واقعی‌تر و پرمعناتر نزدیک می‌شیم. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب رها به نویسندگی دکتر نیکول لوپرا، روانشناس بالینی و بنیانگذار روانشناسی کلیگرا. او در کتابش با زبانی ساده و عملی نشون میده که چطور میتونیم از الگوهای محدود کننده گذشته رها بشیم، یه جورای تروماها رو فراموش بکنیم و بتونیم خودآگاهیمون رو پرورش بدیم. این کتاب جزو کتاب‌های روانشناسیه و اگر شما هم درگیر تروماها هستید، شاید این کتاب بهتون کمک کنه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. بازگردیم به پرونده ویژه امروز رادیوم.
من با دکتر دنیس فردی، روانشناس و پژوهشگر گفتگو میکنم امروز در پرونده ویژه رادیوم. خانم دکتر، توی زمان جنگ خب بچه‌ها میترسن، خیلی طبیعیه. ممکنه، من نمیخوام در واقع بگم خانم و آقا از همدیگه جدا هستن، ولی یه خورده به نظر میاد که در ظاهر طبیعیه که یه خانم بترسه، یه آقا که میترسه یه خورده برای دیگران تعجب آوره، یا حتی برای خودش تعجب آوره، میگه که چرا من میترسم. هی خودخوری میکنیم، میگیم که من میترسم. بعد در مقابل مثلا آقایون دیگه رو میبینیم که دارن به هر موشک میزنن، بعد آدم بره در پناهگاه، یک به هر یک دیسیپلینی داره، یه پروتکل هایی برای زمان در واقع حمله هوایی وجود داره و اینها. یه دیگه رو میبینید که خیلی شجاعن، انگار تو بالکن وای میسن شروع کردن نگاه کردن که داره چه اتفاقی میفته. دوست عزیز، باید بری تو پناهگاه در شرایط عادی، برای اینکه هم خودت پناه بگیری هم دیگران به درد سر نیفتن، باید بری در پناهگاه. ولی خب یه مدعی هن که این تصویری از شجاعته. من در اون حد نیستم، من به اندازه همسرم، به اندازه فرزندم دارم میترسم. توی اون شرایط آیا من باید خودخوری کنم بگم که مگه مرد نیستی؟ مرد تو باید پناه خانوادت باشی اینها. هی شروع میکنم این نشخوارهای فکری رو دارم و میگم که، و بعد خودم رو در واقع خراش میدم و به خودم نهیب میزنم که بسته دیگه، پاشو شجاع باش. آیا من باید ترس رو به رسمیت بشناسم؟
بله. ببینید، احساس گناه داشتن هیجانیه که ما تو بحران اغلب، یعنی فراتر از جنسیت، داریم تجربه میکنیم. یعنی یه بچه ممکنه تجربه کنه، خانم تجربه میکنه، آقا تجربه میکنه. چرا؟ به واسطه اون نقشی که ما داریم. یعنی یک، همینجور که شما گفتید، یک آقا به واسطه اون که بهش اون برچسب بزدیم که تو مراقبت کننده هستی، به واسطه همین احساس میکنه خب برای خودش برنامه میریزه که اگر جنگ شد من بچه‌مو